بنده را خاک شهیدم، وطن پرنده را خاک شهیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی و بزرگوار رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. 22 یک شنبه ششم شهریور ماه 1401 شمسی است، سیوم محرم الحرام 1444 هجری قمری، و بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش، افتخار داریم که بخش سوم برنامه‌های این یک شنبه رو تقدیم کنیم به همه شما شنوندگان معارف. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید برنامه‌های ما رو پیگیری بفرمایید تا ساعت 6 بامداد فردا دوشنبه. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره‌های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارف در اختیار شما شنوندگان محترم، برای اینکه نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون و همینطور ایده های خودتون برای برنامه‌سازی رو به همکاران خوبم در روابط عمومی شبکه انتقال بدید و اطلاع رسانی بفرمایید. تا ثانیه‌های دیگه با شما عزیزان همراه میشیم. برنامه سمت خدا رو تقدیمتون میکنیم به مدت 52 دقیقه و بعد از اون هم از ساعت 23 به مدت 60 دقیقه در خدمت همکاران خوبم در برنامه زنده همنشین خواهیم بود تا ورود به روز دوشنبه و برنامه‌های متنوع دیگه که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شما عزیزان رو به خدا میسپاریم و دعوت میکنیم شنونده سمت خدا باشید که در این برنامه حجت الاسلام شریفیان از ویژگی‌های اصحاب امام حسین علیه السلام نکته‌هایی رو مطرح می‌کنند.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم بیننده های محترم سمت خدا، شنونده های عزیز و همه شمایی که از مسیرهای مختلف برنامه خودتون رو همراهی میفرمایید. الهی به حق امیرالمومنین و به حق حضرت زهرا سلام الله و صلواته علیهما، هر جا هستید سلامتی و تندرستی قرین لحظه لحظه زندگیتون باشه و دعوت میکنم ازتون که مثل یک شنبه های گذشته با حاج آقای شریفیان عزیز باشید و انشاءالله در محضر ایشون کلی امروز هم فیض ببریم و استفاده بکنیم. خیلی متشکرم که این دعوت رو تا پایان حفظ می‌فرمایید و با ما هستید. حاج آقای شریفیان عزیز سلام بر شما، خیلی خوشحالیم که خدمتتونیم.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما آقای ملایی عزیز و همه بینندگان و شنوندگان محترم برنامه سلام و عرض ادب و احترام دارم. قبولی عزاداری ها و شرکت در جلسات در این ایام رو برای همه عزیزان از خداوند متعال مسئلت می دارم. انشاءالله که دست هممون از سفره بزرگ امام حسین انشاءالله پر و وافر باشه. جا داره که تسلیتی عرض کنم خدمت همه عزیزان و بزرگواران شیعان امیرالمؤمنین و همه دوستداران مرحوم آیت الله ناصری رو، خدا ایشان رو رحمت کنه، غریق غفران و کرامت و رحمت‌های بزرگ خودش انشالله بکنه. انصافا ایشون عالم ربانی بزرگ با عظمت و جزو اون کسانی بود که انسان میبینه تش و ذکر و کمان نا آدم یاد خدا مینداخت واقعا. فقدان این عالم بزرگوار رو به همه عزیزان تسلیت عرض میکنم، خصوصا مردم خوب اصفهان، و انشالله که از آثار و برکات و صحبتها و سخنرانی های ایشان عزیزان بهرمند بودن، بیشتر از اینم استفاده بکنن و خیرات و مبرات ایشان بعد از رحلت ایشان هم برای همه شیعیان و دوستداران و علاقمندان و خصوصا محبین ایشان از شهر اصفهان انشالله ساری و جاری باشه. انشالله
انشالله چون دارای خدمات اجتماعی فراوان، خدمات علمی بی نظیر و اخلاق سازنده، خدا رحمتشون کنه. خب حالا ما تو برنامه گذشته محضر حضرت عالی داشتیم در خصوص صفات اصحاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام نکاتی رو یاد می گرفتیم و استناداتتون اشاراتتون هم بیشتر به سوره مبارکه فتح بود. حالا برای امروز ما،
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم، اللهم كن لوليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا، حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. بله، همونطور که فرمودید بحثمون در باب ویژگی های اصحاب بود و تو آیات قرآن جای مختلفی این بحثو میشه دنبال کرد و هر کدومم تنوع و نکات خاص خودشو داره. سوره مبارکه فتح از این جهت مورد اهمیت و بررسیه که از همراهانی حرف میزنه که فتح نبی اکرم با اونا حاصل شد. به تعبیر دیگه اگر بخوایم در یه مقیاس دیگری از این سوره بحث بکنیم، ظهور با یه همچین آدم های واقع میشه، چون ظهور در واقع اون فتح الفتوح عالمه، اون جایی که اگه نبی اکرم توی یه صحنه‌ای با قریش مواجه بود و کار رو تمام کرد، فتح به حضرت داده شد. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله. در عصر ظهور این در بالاترین مقیاس ما فتح نبی اکرم رو میبینیم. لذا این سوره از این جهت خیلی مهمه که قواعد حرکت و رسیدن به ظهور تو این سوره گفته شده. یکی از آیاتی که خب مربوط به حضرت حجت است و تو این سوره هم بهش اشاره شده این آیه است، آیه 28، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. این آیات ظهور، اصلا ظهور یعنی همین، این اظهار دین نبی اکرمی که بهش میگن ظهور، لیظهره على الدین کله، این اظهاری که خداوند متعال انجام میده همون است که در اون آیات عرض کنم که ورأیت الناس یدخلون فی دین الله، اینو میگن بهش فتح. فتوحات یعنی این. برای همین از این جهت خب این سوره خیلی مهمه. کجا به بحث امام حسین پیوند میخوره؟ مسئله اصحاب امام حسین و همراهی که با امام کردن به یه معنای فتح باطنیه. اینم یه معنایی است که تو عاشورا ما باید ازش گفتگو بکنیم. همه اهل بیت یه فتوحاتی دارن، هر امام یه فتحی انجام میده توی مقیاس مأموریت خودش. همه اهل بیت مأموریتی داشتن، تو مقیاس مأموریت خودشون گشایشی در عالم ایجاد میکنن که این گشایش همه مسیر گشایش اصلیه که لیظهر اهو علی الدین کله، اون اتفاق خواهد افتاد. عاشورا یه مختصات ویژه‌ای تو این مسئله داره و حتماًم حواریون و همراهان خاصی برای امام حسین بوده. این در روایات ما آمده که همه اهل بیت همین مسئله رو داشتن و حواریونی با اونها بود. کار امام با این حواریون همراه میشه و جلو میره و اینها به یه معنی بازوهای امام هستن. نه اینکه امام به اینها نیاز داره ها، ولی کار حضرت با اینها جلو خواهد رفت. حالا این بحثی است که اگه رسیدیم امروز
انشالله
اشاره خواهند کرد
به امید خدا.
خب بحثی که در باب سوره مبارکه فتح میکردیم، چند تا نکته رو ما اشاره کردیم، من فقط خلاصه اشاره میکنم. یک، سوره مبارکه فتح سوره همراهی همراهان بود، صحنه هایی فراهم شد که عده‌ای نیومدن، اونقدر کار سخت شد و سنگین شد که محاسبات هیچ کسی دیگه جواب نمیداد. باید مؤمن باشی به حضرت و بری وسط صحنه. من مثال زدم به داستان حضرت موسی.
بله.
وقتی که قوم خودشو داره به سمت رودخانه میبره، این طرف رود، اون طرف هم فرعون، اینجا باید به امام خودت ایمان داشته باشی بتونی حرکت کنی، بتونی با امام خودت بری. سوره فتح میگه ما با رؤیای نبی اکرم میخواستیم شما رو حرکت بدیم. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق. خیلی گفتن دروغه. الله میگه راسته. این مسیر مسیر راستیه. ما راست گفتیم به رسول خودمون. وقتی که گفتیم این مسیر رو برو، که دیگه توضیحاتش من جلسات قبل عرض کردم، با خواب حضرت رفتن تو دل دشمن. این نکته اول. که قرآن فرموده بود مخلفون،
بله،
صفا ببین چجوری جدا میشه، ببین یه عده جا میمونن، ببین یه عده نمیان. مسیر رشد ایمان و بلوغ ایمان من و شما از وسط همراهی با رسول و امامی است که این پیچ و خمها رو داره، از وسط فتنه ها عبور میکنه. این کد باشه انشالله جلسات بعد بحث میکنیم در موردش که فتنه قراره چه کنه. چرا قرآن فهمده است احس و ناس ان یترکون یقول آمنا و هم لا یفتنون؟ این فتنه قراره چه کار کنه با ما؟ این نکته اول بود که ازش قدری گفتگو کردیم. این نکته اول. نکته دوم بود که کسانی که با رسول خدا همراه شدند به بیعت رضوان رسیدند. اون حواریون ویژه امام صاحبان بیعت رضوانند. خیلی ها بیعت میکنن ولی این بیعت رو میشکنن، بیعت رو رهاش میکنن، نکس بیعت میکنن به تعبیر آیات این سوره. تا اونجایی که انسان تو مراحل مختلفی با امام خودش همراه میشه، به یه جایی میرسه خدا میگه الان دیگه به بیعتت راضی شدم، به میگن بیعت
رضوان،
میگه الان پسندیدم. ما یه بیعت یه دستی به حضرت میدیم،
بله،
ولی این تو صحنه های معلوم میشه که تو واقعا با حضرت هستی، لبیک گفتی،
میمونی یا
میمونی با حضرت میمونی. یا نه رها میکنی. در یه روایتی داریم، روایت عجیبی است، میگه ما از ظهور حرف میزنیم، حضرت آمدن خیلی از این قطار پیاده میشن، از ظهور امام زمان حضرت آمدن خیلی از این قطار پیاده میشن، از فلان قوم حرف زدیم که از این اقوام، حضرت آمدن از اینا خیلی نمیمونن. گفتم آقا ادعاش زیاده، از اونان ادعا زیاده. اینجوریه، بیعت رضوان میخواد. اگر فتح نبی اکرم در عمر شریفشون یه بیعت رضوان داشته، ظهور حضرت حجت یه بیعت رضوان بزرگی با حضرت رخ میده. اگر میبینیم صحنه ها و فتنه ها، میگن فتنه های آخر الزمان، ما گاهی خیال کردن مثلا از دست خدا معاذالله در رفته. این مسیر بلوغ بیعته، مسیر بلوغ بیعت از وسط فتنه ها عبور میکنه و هرچه فتنه بزرگتر، ایمان بزرگتری رو متولد میکنه
یا رشد بهتر
تو صحنه ها. حالا عرض میکنم تو اصلا این صحنه هاست که تازه شما میفهمید که عجب ایمان یه لایه های دیگه هم داره ما ندیده بودیم. من هنوز با این صحنه هاش مواجه نشده بودم. خدا این صحنه ها رو بهتون نشون میده. اینم نکته دوم. ببینید، حالا من یه حاشیه اینجا یادداشت کردم، پیدا شدن ضعف ها،
یعنی در سایه همین،
تو همین صحنه هاست که با امام هی بیعتی پشت بیعت میخوای انجام بدی، شما در واقع با یه معرکه و یه صحنه جدید مواجه میشی که میخوای بیعت جدید داشته باشی. این صرفا حفظ بیعت نیست، یه بیعتی بعد از بیعت دوم، بیعت اوله. شما بیعت جدیدی داری با امام میکنی. وقتی در بدر با رسول الله بودید یه بیعت داشتید،
بله.
وقتی تو احد با حضرت میرید، جنگو در ظاهر میبرید، چشمتون میخوره به غنیمت، الان یه بیعت دیگه باید با حضرت بکنی. موقع رها نکنی بری سمت غنایم. تو بدر این صحنه نیست،
بله، اتفاق نیفتاد.
تو احد اینو شما خواهید،
بله.
تو احزاب میبینید که عجب، ما خیال میکنیم دشمنمون مثلا یه جمعیت اندکیه، بذار احزاب جلو جمع بشن، بذار ببینید که همه دشمن ها دست به دست هم. اینا صحنه های بیعت من شماست
و تمام ریزش ها، رفتن ها، از صف جدا شدن هایی که از صدر اسلام، از تاریخ رسول خدا تا الان هست، همشون
تو همین صحنه ها رخ میده دیگه.
اینجور جاها
با رسول خدا بودی، حالا باید با امیرالمؤمنین باشی. اگه از امام زمانت فاصله بگیری، بیعتتو شکندی،
میشه ابن ملجم،
من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتت جهل او کفر او نفاق میتت جاهلیه. روایات متعددی مون. چرا میگه امام زمان؟ چون شما در صحنه با این امام بیعتت بیعته. اگر از این امام جدا بشی مثل کسی میمونه که تو بعد با رسول خدا بوده تو احد ولکن حضرت بیعتو شکوندی، بیعت نبود دیگه. و با آمدن این امام جدید شما یه صحنه دیگری از بیعت خودتو میبینی. بذار تنهایی امام حسن رو ببینی، بذار تو اون صحنه که تو میگی آقا پدر شما با معاویه جنگید، حضرت فهمیدن الان دیگه وقت جنگی با معاویه نیست، ببینم الانم میتونی با حضرت بیعت کنی،
بازم وای میسی،
بازم وای میسی با امامت، تیکشو بخوری، تعنشو بشنوی، بهت بگن ترسیدی، به امیرالمومنین یه عده گفتن ترسیدی، شمشیر فلان چشمتو گرفته. پیدا شدن ضعف ها، قرآن میگه تمحیص، اشکالات تو تازه میبینی، تازه میفهمی عجب این بیعت من خیلی بیعت رقیقی بوده. خدا بذاری ذره صحنه رو پیچ و خمش بده. اینم نکته دوم، بیعت رضوان. نکته سوم، ایمان به خدا و رسول. قرآن میگه ازدیاد ایمان اینجا بود. من اینجوری پسندیدم که خدا و رسول قبول داری یا نداری. ما رسول رو فرستادیم لتؤمنوا بالله و رسوله، که ایمان بیاری. وسط این معرکه هاست ایمان و توهمی نبینیم، و وسط این معرکه ها مؤمن میشید. آیه رو بخونم، این نکته ایست که جلسات قبل نگفتم.
خب بله،
خدا میگه تو این صحنه ها که با رسول دارید میرید پیچ و خم داره، سنگین میشه، استراب های قلبتون جاکن میشه، بلغت القلوب والحناجر. قرآن میگه من سکینه نازل کردم. ببینید، هو الذی فتح شد، خدا میگه خودم فتح انجام دادم. هو الذی، من خدا بودم، خدایی که انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، من داشتم هیچ سکینه نازل میکردم که ایمانتون افزایش پیدا کنه. صحنه چیه؟ نزول سکینه بستر ازدیاد ایمان. این بیعت رضوان همین بود.
بله.
ازدیاد ایمان یعنی همین. اصحاب کسانی نیستند که وسط اون معرکه هیچ نگران نبودند، از این نگرانی دارن عبور میکنن. ببینید آقای مولایی، ما متوجه نیستیم که وارد اون معرکه و فتنه که دارید میشید، اون معرکه برای شما عبور از یه مسئله است.
بله.
خدا منو با یه چیزهای مواجه میکنه و از اون شماها رو عبورتون میده. همینه که شما رشد میکنی. ازدیاد ایمان یعنی چه؟ ازدیاد ایمان یعنی یه رشته دیگری بین من و خداوند متعال داره برقرار میشه. این کجاست؟ وسط اون صحنه ای که حالا کار سنگین میشه، میگن یه بار دیگه با ما بیعت کن. لیزداد و ایمان، این آیه حفظ کردنی، آیه
لیزداد و ایمانن مع ایمانه.
ایمانی داشتی تو، ولی ازدیاد ایمان تو همین صحنه است. سکینه رو حالا ببینید، سکینه معنی عرفیش چیه؟ معنی ساده فارسیش چیه؟
آرامش.
آرامش
مثلا،
که معنی درستی هم هست.
خب
اون تا آرامش که مفقوده امروز بشریته.
بله،
همه به دنبال آرامش میگردن. قرآن میگه اگر ما آرامش، اولا آرامش رو کی میده؟ اوالذی انزل السکینه، نازل شدنیه،
باید بده خدا.
خیال کنی با توهمو بیشینم یه نسخه برای خودم درست بکنم، به یه چیزایی فکر کنم، خودمو آروم کنم، و اینا بازیه آیه ملایی. شیطانم یه توهم آرامش برای انسان ایجاد میکنه، مخدر بهت میده. مگه مخدر یه چیزی به انسان اضافه نمیکنه؟ ولی آرامش نیست، میزنه میخوابونتت. اینجوری ایمان به دست نمیاد. این مخدرهای ظاهری رو میبینید؟
خب
حقیقتا دستگاه شیطان انواع و اقسام مخدر رو بهتون معرفی میکنه. اینی که دارید میبینید این پایین ترین و ساده ترین راه مخدره که داره بهتون نشون میده. یه عده‌ای مست دنیان میگه آقا من حاج آقا حالم خوب نیست، میگه برو یه ذره خرید کن، برو یه ذره تو بازار یه ذره چیز جدید برای خودت بخرم، میبینی یه ذره حالت خوب میشه. آقا تو رو خدا مخدر و هم دیگه نزنیم، از آرامش عالم سر در نمیاریم همجوری چیزی نگیم. آرامش مفقوده من و شما نیست آقای مولای. امروز خودشون میگن بیماری قرن، نه مال من و شما، همه دنیا درگیر این مسئله. اتفاقا اون جایی بیشتر این مسئله رو شما میبینید که صاحبان دنیا
مدعیان که ما داریم همه چیز.
بشر اینجوری نمیتونی آقا آروم کنی، شوخی نکنیم. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، سکینه رو خدا نازل میکنه و نشانش هم اینه. ببینید چقدر این تعبیر مهمه. نشانش اینه که ایمانت افزایش پیدا میکنه، تعلقت به خدا بیشتر میشه. بشر رو بیشتر تو دنیا گره میزنی، میخوای بهش آرامش بدی؟ برو بیشتر خرید کن. بشر رو تحقیر میکنی، فکر میکنی اینجوری آرامش بهش میدی. مثل یه کسی میمونه که میگه از درد اعتیاد، میگه آقا رنج میارم، میگم یه دوز بالاتر مصرف کن. مشکلشو حل کردی؟ گرفتاریشو بیشتر کردی.
یه مثالی من میتونم بزنم برای اینکه یه سوال جواب بده. یه آقای با خانومش، با همسرش، هر دو شاغلن، هر دو درآمد خوبی دارن، بالاخره مشغولن، ماشین هم دارن، نه به جای یکی دو تا هم دارن، خونه هم دارن به جای یکی باز مثلا دو تا دارن. بعد هر موقع میبینشون میگن حالمون خوب نیست. این همین درده است تو همین
میدونه که یه مثال نیست اینی که زدید.
آره.
امثله است اینی که زدید.
خب من گفتم که شما
زندگی امروز شما شده. آره. این
بعد یکی بهشون گفته بود که حالا یه مقدار بیشتر تلاش کنید، پول بیشتر در بیارید، یه خورده به آرامش میرسید. نه حالا این تعبیرها، گفتون حالا درآمد بره بالاتر، خیالت راحت‌تر میشه.
به قول امروز میگن رضایت از زندگیتون
مثلا
بیشتر میشه.
آره.
آرامشی پیدا
میکنه. اینا باز همون جزء مخدرات دیگه.
فریب دنیا همینه دیگه. انما الدنيا لعب و لهو، انما الحیات الدنيا لعب و لهو. انسان با لهو و لعب آرام نمیشه. ما اصلا مال یه فضای دیگری هستیم. میخواد بدون ایمان، ببین قرآن چی میگه؟ انزل السکینه لیزداد و ایمانن. اصلا سکینه نشونه. برای همین تو روایت مکرر مروات داریم. میگه از حضرت سوال کردم آقا سکینه چیه؟ حضرت فرمودن نفهمیدن آرامش. فرمودن ایمانه. ایمانه. ایمان آدمو مستقر میکنه، آرام میکنه. این توضیح هم میخواد که چرا ما رو آرام میکنه. چرا تعلق به خدا، ایمان به الله و رسوله، تعلق به یه چیز دیگری در عالم من رو آرام میکنه. بشر موجود متولد در برای دنیا نیست. شما با دنیا نمیتونین آرامش بکنین. من برای یه چیز دیگری ساخته شدم. شما منو جاکن کردی از جای خودم. من آرامش ندارم. منو از جای خودم درآوردی. بعد از همون جایی که منو درآوردی، توی گرفتاری منو گیر انداختی، هی تو اونجا داری منو قوته میدی، میگه برو پایین‌تر. داره طرف غرق میشه، داره خفه میشه اونجا، میگه آقا دارم خفه میشم، میگه برو پایین‌تر. این بلا رو سر بشر داره میاره. بدون دیگه شیطان معذرت خواهی نمیکنه از بلایی که سر ما آورده. هیچ معذرت خواهی نمیکنه. تو همون منطقه خودش بوتش که شکست، یه بوت دیگه، میگه اونجا آروم نشدی، اب نداره، بیا سراغ این بوت، بیا اینو بهت بدم. من اینو نمیدونم چه جوری به عزیزان بگم. این مفقوده امروز زندگی هاستا. با جمع کردن دور و بر خودمون نمیتونیم آرامش برسیم. ما خیال بکنیم اطراف خودمو جمع کنم، انما الاموال والاولاد فتنه، با اینا نمیتونی جمعش کنی، خودتو نمیتونی آرام کنی. آرامش اینجوری به دست نمیاد. آرامش زائده یه چیزه، اینه که جای خودت قرار بگی و جای تو بدون توجه به خدا و رسول و ایمانی که به خدا و رسول بیاری، اصلا جای خودتو نمیتونی پیدا بکنی. اصلا نمیتونی بفهم من برای چی هم، چیکار باید بکنم. همیشه نگرانی. قرآن میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا يحزنون. اصلا استراب و افسردگی که خوف و حزنه.
بله.
استراب و افسردگی زائیده دوری از خداست. اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. از این خوف و حزن ما باید در بیاییم. ریشش هم یک چیز نیست، بیشتر هم نیست مولا، اونم دنیاست. یک چیز بیشتر نیست، اونم حیات و دنیاست، تعلق به دنیاست. انسانی که متعلق به یه عالم دیگری است، خودش توی عالم دیگری تصویر بکنه. میزنی که یه بچه‌ای که برای دانشگاه مثلا قرار آماده بشه، خودش تو کلاس اول هی همونجا بشینه، هی الف بار کار کنه. با تو مال اینجا نیستی. بعد میشه 40 سالت، میبینی آرام نیستی. خب بله، تو یه کار دیگری باید انجام میدادی. با بازی، واقعا با بازی، با لعب،
بازی میخوایم بشر رو آرام کنیم. خیال میکنی هر چی بیشتر، حالا اینو انداختی تو ورزش، خیال میکنی تو ورزش آرامش پیدا میکنه. برو این شاخه رو دنبال کن، این تش چیه. یکی انداختی نمیدونم تو تجارتش، تو کارش، تو پولش، توی عشقی، توی تعلقی، دیگه تنوع حیات دنیا. بندازه خیال بکنه این تو این، هی توقل کنی، هی بری عمق پیدا کنی تو این، به یه آرامش میرسی. نمیرسی، شدنی نیست. وعده خداست، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. با یاد خدا انسان اطمینان قلب پیدا میکنه. تو باید به یه چیز دیگری، با یاد دنیا، با ذکر دنیا انسان آرامش پیدا نمیکنه. این وعده خداست. حالا وعده انبیا ما ایمان نداریم، بریم تش ببینیم کجاست.
دیگه مشکل ماست دیگه، نمیخوایم.
آخرش آنان یه عمری بر اون میگذره، پناه بر خدا. آرام آرام هم یه جوری انسان معتاد میشه به دنیا، دیگه میخواد رهاش کنه، دیگه نمیتونی. میبینی اینجا آرام نیستی، ولی دیگه نمیتونی ولش کنی، سخت میشه کار. قرآن بر هم میگه زود برگردید، ثم یتوبون من قریب، زود برگردید. ما با دنیا آرام نمیشیم. این قرآن چی میگه؟
بله.
اصحاب، ببینید، یه فتنه است، یه معرکه است. اتفاقا شیطان میترسونه، میگه نری وسط این آتش ها. خدا میگه من میبرمت وسط این آتش و بزرگت میکنم. اولش هم یه استرابی داری ها، ولی ببین من وسط این صحنه آرامت میکنم یا نه. چجوری؟ یه ایمان بالاتر بهت میدم. اصلا استراب ما زائیده اینه که من کوچکتر از این صحنم، میلرزونه منو. اونی که منو میلرزونه امیرالمومنین نمیلرزونه. چرا؟
چون او ایمانش،
چون او بزرگتر از منه. چون او بزرگتر از منه.
بله.
مثل اینه که الان یه بچه رو با یه بزرگسال مقایسه بکنی.
بله.
به این بچه میگه این ماشین ازت میخوام بگیرم، بچه مضطرب میشه، نگران میشه. ازش بگیری قصهشو میخوره، افسرده میشه. به یه بزرگسال همینو بگی، این از این تعلق بزرگتر شده، دیگه با این چیزا نمیتونی حرکتش بدی.
به هم نمیریزه.
به هم نمیریزه. با چی به هم میریزه؟ یه ماشین بزرگتر باشه.
چیه که ازش بزرگتر باشه؟
یه تعلق اونم. خدا میگه از اینا باید بزرگ شی، من عبورت میدم. اگه یه جا میبینی توی صحنه با رسول خدا داری میری دلت میلرزه، بدون هنوز از این مشکل بزرگتر
نشدی.
من میبرمت، بزرگترت میکنم. برای همینه که یه عده میرفتن جبهه، ابتدای ورودشون نگاه میکردن به یه جوونی همسن و سال خودش، میگه من موندم که این چجوری انقدر آرامه تو این صحنه. من هیچ وقت آنم الله یادم نمیره که در یه صحنه هایی که حالا رزم بود است و فلان، نه ما از این صحنه ها رفتیم، جوانی که چارشونه هیکلی از سر تا پاش غرور میریخت، صدای اولین انفجار که بلند میشد آب میرفت اصلا این جوان. این اولین باره که با این صحنه فتنه داره مواجه میشه. بعد یه جوان رو میدیدید که در قالب جسه، یه جوان لاغر اندام کوچیک، ولی هر چه فشار و ترس سراغ او میاد، ذره‌ای در او نفوذ
نمیکنه،
بزرگتر شده.
بزرگ شده.
قرآن میگه ببین آرامه، خدا رحمت کنه شهید حجاجی رو، آرامش رو تو این جوان میدیدید. اون کسانی که در ظاهر یه جمعیت بزرگی بودن حول او، اونا بودن که میترسیدن. استراب اونا رو ول نمیکنه. استراب مال ابن زیاده. اصحاب امام حسین که مضطرب نیستن که. یه صحنه ای هست سنگینه، اگر لبیک بگی، بیعت کنی، بری با امامت وسط این صحنه، ببینی صحنه کوچیک شد. صحنه که کوچیک نمیشه، تو بزرگ شدی. میبینی آرام شدن اصحاب امام حسین، اصلا انگار نه انگار. ظهر عاشوراشون رو نگاه نکنید، اینا یه مسیر عبور کردن، رسیدن به ظهر عاشورا. آقا دلون میخواد به یه همچین اطمینانی برسیم؟ اصحاب امام حسین، که از ویژگی های مهم اصحاب امام حسین، صاحب السکینه، صاحب سکونت و آرامش. قرآن میگه ایمان بود. انسانی که دستشو به دست خدا میده، از این فتنه ها و تلاطم ها بزرگتر میشه، عبور میکنه دیگه. عبور میکنه.
چقدر خوبه یکی از این موارد رو حداقل خیلی خوب، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یا الا بذکر الله تطمئن القلوب، یا همون آیه سوره، یه دونه شو اگه درست